با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی پنجمین قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب توحیدستان اثر پرآوازه جک لندن در خدمت شما شنوندگان عزیز بیم. شب گذشته شنیدید راوی که نویسنده و جامعه شناس است برای آگاهی از وضعیت فقیران منطقه ایستند لندن با لباس ژنده پاره به میان فقرای آنجا می رود تا گزارشی از اعماق زندگی آنان فراهم کند. او در این سفر تحقیقاتی فجایعی را در زندگی توحیدستان می بیند که باور کردنش برای دیگران و حتی خود او بسیار مشکل است. در مشاهدات او با رنجها و مصیبت‌های کارگران نیز آشنا می شوید. او برای من شرح می دهد که اربابان زر و زور و کارخانه‌دارها و صاحبان سرمایه چگونه مردم فقیر را از معنویات دور می کنند و به سمت مادیات سوق می دهند. شرح می دهد که آنجا هر چه دیده می شود عموماً ویران کننده است و تمام سعی زورمندان این است که اراده بیکاران را در هم بشکنند تا بتوانند آنها را مثل موم در دستان خود بچرخانند. اکنون با ادامه این گزارش همراه ما باشید. وقتی با خبر شدم که در شرق لندن 1,300,000 نفر مثل کرم وول می‌خورند و هر خانواده‌ای با درآمدی در حدود 21 شیلینگ چرخ زندگی خود را می‌گرداند، ناگفته علاقه‌مند شدم که بروم نزدیک‌تر و با چشم‌های خود ببینم که با این پول خانواده چگونه اداره می‌شود. من خانواده‌های 9 و 10 نفری و حتی 7 8 نفری را هم با اجازه خود کنار گذاشتم و در جدولی که تنظیم کردم جایی برای آنها در نظر نگرفتم. جدول من بر پایه خانواده 5 نفری تنظیم شد که از 1 پدر و 1 مادر و 3 فرزند تشکیل می شود. درآمد خانواده را هم همان 21 شیلینگ در نظر گرفتم و بنا به عادت و خلق آمریکایی هم درآمد را به دلار تبدیل کردم که شد 5 دلار و 25 سنت. در نهایت جدولم به این صورت درآمد: اجاره به های خانه 1 دلار و 50 سنت، نان 1 دلار، گوشت 88 سنت، سبزی 62 سنت، زغال 25 سنت، چای 18 سنت، روغن 16 سنت، قند 18 سنت، شیر 12 سنت، صابون 8 سنت، کره 20 سنت و هیزم هم 8 سنت. جمع کل 5 دلار و 25 سنت. با یک نظر دقیق به این جدول میتوان حد زد که از همچو خانواده‌ای چیزی از غذا نمیماند که به مهمان بماسد. 1 دلار برای نان 1 هفته 5 نفر در نظر گرفته شده که با حساب دقیق سهم هر فرد به اندازه 1/26 سنت می شود. اگر بخوایم سایر اقلام جدول را هم تقسیم بندی کنیم، آن وقت به اندازه های میکروسکوپی می رسیم که دود از کله انسان بلند می کنند. فهرست جدول جایی برای خرج و مخارج اضافی باقی نمی گذارد. فقط کفاف مخارج معمول روزانه را می دهد و چیزی به عنوان پول تو جیبی و یا پسنداز اصلا نمی ماند. اگر یک وقت افراد خانواده بخواهند به مسافرتی یا تفریحی بروند، باید از خورد و خوراک بچه ها بزنند. حتی پولی نمی ماند که اعضای خانواده بلیت اتوبوس بخرند. پس برای همیشه رید تفریح و گردش را می زنند. در این میان طبیعی است که برای توتون پدر و کتاب و روزنامه هم چیزی در بساط نیست. تفریح و فرهنگ و گردش به کنار، بچه ها و پدر و مادر کفش را که لازم دارند و هر طور شده باید هر کدام 1 جفت نو یا نیمدار آن پایشان باشد. اما پولش را از کجا باید زد؟ کفش روزنامه نیست که بشود بدون آن زندگی کرد. پا کفش میخواهد و سر کلاه. اینها را اگر بخواهیم حذف کنیم، یک مقدار از سلامت افراد را باید فدا کنیم. از زغال و سبزی و صابون و هیزم و شیر کدام یک کنار زدنی است؟ پس با پند معروف چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن، باید گره این زندگی را باز کرد. اما از کجا و چگونه؟ چون این زندگی واقعا سخت و صعب است و روز به روزم سختتر و صعبتر می شود. یعنی چه؟ یعنی این که ممکن است یکی از اعضای خانواده، پدر یا مادر یا حتی بچه ها آسیبی ببینند. شما می دانید که اگر نیروی کار خانواده که پدر باشد از کار بیفتد، فاجعه دست به کار می شود. نان از سفره می گریزد و روغن و شیر و دیگر اقلام جدول یک به یک کنار می روند و چون اجاره بها را هم نمی توان پرداخت، خانه را هم باید تخلیه کرد. نوانخانه ها اینجاست که دهان باز می کنند تا اعضای خانواده را جدا جدا ببلند. مادر تلاشش را چند برابر می کند تا بلکه درآمد را به 10 شیلینگ برساند و خانواده را جمع کند و نگذارد الفت و پیوند خانواده از هم بگسلد. اما برای او چه کاری وجود دارد جز کارهای رنجاور و پست و حقارتبار؟ اشاره کردم که در شرق لندن 1,300,000 نفر بنی نوع بشر زندگی میکنند. بیشتر خانواده ها هم درآمدی زیر یا بالای 21 شیلینگ در هفته دارند. خانواده های پر آیله در میان این جمعیت کم نیست. اولادشان زیاد است و درآمدشان به احتمال کمتر از حد نصاب ما. و اینجاست که سوال میشود این خانواده ها چگونه میتوانند خودشان را اداره کنند؟ جواب آسان و صریح این است که آنها اصلا زندگی نمیکنند. آنها ادای زندگی را در می آورند و مرگ برایشان زندگی واقعی است. حالا که ما قدم به اسفل و سافلین دنیای متمدن گذاشته ایم و رو به اعماق پیش می رویم، بهتر است به زندگی زنان تلفنچی هم سری بزنیم. ظاهر این زنان را که نگاه کنید تمیز و مرتب هستند و کسی گمان نمی کند که پشت ظاهر مرتب آنان زندگی پردردی خوابیده. درآمد هر زن تلفنچی در آغاز کارش در این زمان که ماجرای ما می‌گذرد، یعنی 1902 میلادی، حدود 11 شیلینگ است. این زنان اگر زبر و زرنگ باشند و کارشان منظم باشد، پس از 5 سال حقوقشان 1 پوند می شود. از درآمد و مخارج زندگی این زنها جدولی به دستم رسیده که برایتان می خوانم. اجاره بها و هزینه سوخت و روشنایی 7 شیلینگ و 6 پنی. مخارج حاشیه‌ای خانه 3 شیلینگ و 6 پنی. کرایه اتوبوس 1 شیلینگ و 6 پنی. رختشویی و اتوکشی 1 شیلینگ. هزینه خوراک در اداره 4 شیلینگ و 6 پنی. جمع کل 18 شیلینگ و 4 پنی. در این جدول پولی برای لباس یا دوا و درمان دیده نمی شود. با توجه به اینکه لباس از ضروریات زندگی این شغل است. از تفریح و گردش هم حرفی نمی زنیم که کفر آدم را بالا می آورد. تازه جمع هزینه ها رقم 18 شیلینگ و 4 پنی را نشان می دهد که درآمد متوسط هیچ دختر یا زن تلفنچی این رقم را پر نمی کند. با زنان کارگر صنایع نساجی هم که صحبت کردم، فهمیدم آنها در ازای 12 ساعت کار دستمزدی کمتر از 1 شیلینگ دریافت می کند. ارقام و آمار واقعا تکان دهنده است. پیرزن علیلی را دیدم که قوطی کبریت درست می کرد. او با 4 فرزند خود در خانه میزیست که 3 شیلینگ اجاره بهای آن بود. پیرزن برای 12 دجین قوطی کبریت 2 شیلینگ و 25 پنی مزد میگرفت. پول استریشم و مقوا هم به عهده خودش بود. مرخصی هم نداشت. دستمزد 1 هفتهش را حساب کردیم و دیدیم به زور 4 شیلینگ میشود. از این درآمد 11 پنی هم خرج استریشم و مقوا شده بود. یک منشی دادگاه هم برایم از دختر 12 ساله سخن گفت که به جرم دزدیدن خوراکی از یک فروشگاه دستگیر شده بود. این دختر سرپرست 3 برادر کوچکتر از خودش بود که یکی 9 ساله بود و دیگری 7 ساله و فلج و دیگری 1 بچه 2 ساله. لحظه ای خودتان را جای این خانواده بگذارید. این دختر چگونه میتواند شکم آن بچه ها را با کار کردن عادی سیر کند؟ وقتی ما از نردبان ترقی و دانش تون تون ادعا میکنیم که بالا میرویم و زمان و زمین را زیر بار تسخیر خود در میآوریم، آیا شایسته است که اطفال معصوممان در لای لجنزارهای شهر غوطه بخورند و خودشان را نفله کنند؟ در درون لجنزار همینجاست که چرخ زمان و تکامل را از حرکت باز می‌دارند و علاوه بر اطفال، زنان بیپناه را نیز ویلان خیابان‌ها می‌کنند تا ارباب و کارفرما راحت بتواند کارگران زن را زیر چتر تهدید دائمی نگه دارد و از آنها سوء استفاده کند. زیر آسمان ایستند لندن، مرده‌ها و زنده‌ها حال و روز یکسانی دارند. زیر این آسمان آتشی روشن است که حرم آن جسم را به تدریج می‌خورد و می‌سوزاند و تولید جهنم می‌کند تا تویدستان یکسره نابود شوند. در شرق لندن اردوگاهی هست که در آن از متمکن‌ها کسی دیده نمی‌شود و پای هیچ توریستی هم به آنجا نمی‌رسد. این اردوگاه گورستان صدها هزار انسان زحمتکش است. البته همه کارگران لندن را تنها در ایستند نمی‌توان یافت، بلکه بیشترین آنها در این اردوگاه هستند. هر خانه‌ای که در یک نقطه از شهر به سبب فقر و ناداری ویران می‌شود، ساکنان آن فقط یک راه در پیش دارند: کوچه اجباری به ایستند. ایستند را غالباً میادگاه از پا افتاده ها می نامند. این نام برای کسانی که یک ساعت در عمرشان گرسنه نماندند و واقعیت ها را هم نمی خواهند ببینند، به هیچ رو قابل درک نیست و با پوزخندی آن را نادیده می گیرند. اگر عنوان محله از پا افتاده ها لایق ایستند نباشد و ساکنانش هم حق برخورداری از نعمت های عالم را نداشته باشند، باز هم نمی توان گفت که ایستند جای زیستن است. این است که ایستند بیش از عنوان محله از پا افتاده ها مفهوم دارد و لعنت آباد بهتر برازنده قامت اوست. زشتی و کثافت در این منطقه انقدر زیاد و وسیع است که ما حتی حاضر نیستیم چشم فرزندانمان برای یک بار هم که شده به آن بیفتد و راضی نمی شویم زنهایمان در عمر خود یک روز در آن به سر ببرند. پس ما چگونه پذیرفتیم که هزاران تن در چنان شرایطی زندگی کنند و وجدان ما هم راحت و آسوده باشد؟ ایستند سرزمین گرسنگی دائمی است. قلمرو مصائب و مذلت هاست. اینجا نیکی پیش پای بدی قربانی شده. در ایستند عصمت و شرف آدمی حراج می شود. معصومیت ارزشی ندارد. باید کودک را از همان لحظه‌ای که متولد می شود و نخستین گریه‌اش را سر می دهد از خانواده جدا کرد و به حال خود رها ساخت. ایستند نه تنها جای زیستن نیست، جای زنده ها هم نیست. خانه اموات است. برای ما و فرزندان مادران جای نفس کشیدن نیست. پس برای دیگران و فرزندان آنان نیز باید چنین باشد. مگر نگفتند آنچرا که بر خود نمیپسندید برای دیگران نیز روا مدارید؟ پروفسور هاکسلی که زمانی پزشک ارتش بوده و سالهای سال در ایستند خدمت کرده، معتقد است که فضای لازم برای انسان در محیط حدود 250 متر مکعب است. در ایستند که سهل است، در خود لندن هم کمتر خانواده‌ای این فضا را در اختیار دارد. بنابراین در حالی که 900 هزار تن از مردم بریتانیای کبیر در یک گوشه مفلوک از شهر لندن در شرایط غیر طبیعی و غیر قانونی زندگی می‌کنند، مقامات مسئول چرا کاری نمی‌کنند؟ زیرا این خانواده‌های متراکم و پرجمعیت وقتی در معرض بررسی و تعقیب قرار می‌گیرند، تمام دار و ندار خود را با یک گاری دستی جابجا می‌کنند و زیر چتر شب نشانی‌هایشان گم و گور می‌شود. در این صورت ظاهر خیابان‌ها و خانه‌های بجامانده در ایستند از زور پیسی زار می‌زنند و درون محل سکونت بی‌نواها دل و روده آدم را به هم می‌ریزند. آنچه در درون این خانواده ها میگذرد هر کدام یک فاجعه جدی است. آنها که دستشان به دهانشان میرسد و اتاقی اجاره میکنند، خود نیز مستاجرهایی مییابند که آن مستاجرها نیز به نوبه خیش مستاجرهای دیگری دست پا میکنند و در هم میلولند. چندی پیش در حوالی خیابان اصلی ایستند نوشته ای دیدم که پشت شیشه یک مغازه چسبانده بودند. قسمتی از یک اتاق اجاره داده می شود. پرسجو کردم، فهمیدم تخت و خوابهای یک اتاق را به 3 نفر اجاره می دهند. چطوری؟ 3 نفری که اجاره دار یک تخت و خواب شده اند، کارشان طوری است که همدیگر را نمی بینند و 8 ساعت از بیکاریشان را به نوبت در آن تخت و خوابها به استراحت می گذرانند. پس این را هم بدانید، زیر تخت و خوابها را هم اجاره می دهند. برای چند نفر؟ رقم همان 3 نفر است. بنابراین یک تخت خواب به 6 نفر اجاره داده می شود. بدی کار در این است که اجاره بها هم مدام در حال افزایش است. وقتی قیمت زمین در ایستند هر هکتارش 20 تا 30 هزار شیلینگ باشد، این پول باید به یک صورت وصول شود. دیوار چه کسی از همه کوتاه‌تر است؟ کسی که خانه‌ای از خود ندارد و مرتب از کمی حقوقش شکایت دارد. این فرد باید جانش بالا بیاید و بیشتر حقوقش را برای اجاره خانه کنار بگذارد. تمام ایست اند را بگردید و از همین است. تراکم هست، گرانی هست، ولی از افزایش درآمد خبری نیست. خب دوستان عزیز، 5 قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب تهی‌دستان اثر بیادماندنی جک لندن تقدیم شد. تا فردا شب و بازخوانی قسمت 6 و نهایی این اثر، خدا نگهدار.
Thank you. موج اف ام ردیف 106 مگاهرز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.